بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره امیر المؤمنین حضرت مجتبی و حضرت رضا علیهم آلاف التحیت و الثنا صلواتی. هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام راحل، رهبر والا مقام و عظیم الشأن شهید و سلامتی همه رزمندگان اسلام، همه مجاهدان میدان، همه پایکاران جهاد خیابان، رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی صلوات دیگری محبت کن. سلام عرض می کنم محضر همه خواهران و برادران. خداوند انشالله این نشست و برخاست شما رو امشب هم تعظیم شعائر، عرض ادب به محضر ولی نعمت ما و ولی نعمت عالم وجود حضرت علی ابن موسی رضا قرار بده، هم این نشست شما رو امشب در ادامه 160 و چند شب جهاد فی سبیل الله در محضر امام زمان و به امضای امام زمان رسیده انشاءالله قرار بده. با توجه به این که شب آخر ماه سفره، البته بنده فردا شبم اگر زنده باشم مزاحم شما هستم، یه وجهی از بحث‌های شب‌های گذشته که یک وجه دیگری است، اون نقطه امیدی که به نظر بنده در تاریخ کم نظیر بوده و نصرت الهی به برکت اهل بیت، چند جمله میخوام حرف بزنم. بنده بیش از 20 ساله که با کتب تاریخی و اینا سرکله میزنم و مشغولم. این اتفاقی که برای یه سرباز امام زمان که تازه اون سرباز یکی به شهادت رسید و سرباز بعدی که اومد علم رو به دست گرفت رو ما ندیدیم، اینجور پایکاری، حضور در صحنه، تلاش برای اطاعت از یک سرباز امام زمان اتفاق افتاده به این شکل در طول تاریخ به این شکل من یادم نمیاد بخوام نمونه دومی رو به شما عرض کنم. در واقع امشب میخوام بخشی از روایت فتحی که شبهای گذشته گفتم باید داشته باشیم و محضرتون عرض کنم. بخشی از روایت فتح اینیست که میخوام محضرتون عرض کنم، لذا مقدمه بگم. عزیزان، در طول تاریخ تشیع در اکثر اوقات شیعیان در فشار، خفقان، تحقیر، تخریب و کم آبرو بودن. حالا من میدونم آبرو نزد خدا مهمه، ولی بالاخره این که آدم در یک محله منطقه جای محترم باشه یا نباشه خیلی فرق میکنه، خیلی زندگی سخت میشه. یه دوره هایی در مکتب اهل بیت بوده که انقدر جرأت نمی کردن راجع به حقایق حرف بزنن، بلکه اگر کسی محضر امام معصوم می رسیده حال و احوال اضافی می کرده، حضرت گله می کرده، چون جان خود اون فرد و امام به خطر می افتاد. اینی که بگم جرأت نمی کردن حقایق رو بگن، دستور این بودا، نه ترسو باشن، مؤمن عاقله، نباید مفت آسیب بخوره. که گاهی امام گله میکرد برای چی زیاد وایسادی، مثلا تو جمع خیلی با من گرم گرفتی که معلوم بشه تو شیعه منی، اینقدر سختی بوده. آرزو داشتن که یه تعدادی دور هم در یه زیرزمینی جایی آبنباری مثلا بشینن راجع به بعضی حقایق حرف بزنن. در کافی شریف یکی دو تا روایت هست که امام میفرماد، ببینید چقدر، یعنی امام معصوم هم دلش میخواسته این فضا رو، ولی خب به جهت محدودیت نمیشه. حضرت فرمود دور هم میشینید یه گوشه‌ای و راجب امامتون با هم حرف میزنی. و بله آقا. فرمود راجب دشمنان ما هم با هم حرف میزنید، حالا یعنی جلسه خصوصیه. گفت بله. حضرت فرمود آیا زندگی غیر از اینه که شما فرصت پیدا کنی در یه زیرزمینی یه جایی در گوشی راجع بعضی حقایق حرف بزنی؟ روایت دیگری که رهبر شهیدم این روایت رو خونده بوده، وقتی فرمود که تجلسون و تحدثون، میشینید دوره هم، حالا یعنی خصوصی مخفیانه یواشکی، چهار تا رفیق یه کنجی که کسی نیست، میشینید حدیث ما رو برای هم میخونید؟ گفت بله آقا. فرمود ان تلک المجالس لا احبها، این جلسات رو من دوست دارم منم باشم. یعنی امام معصوم محروم بود از نشست و برخاست با شیعیانش. شما الان نگاه کنید که من پشت بلنگو و شما وسط میدان، صدای رهبر شهید پخش شد، اسم مبارک امام زمان پخش شد، پشدیم وایسادیم، عالم داره میبینه، پهپادهای دشمن هم که همه جا رصد میکنن، چششون کورشه انشالله، دارن میبینن. یه زمانی جزو آرزوهای معصومین بوده این، فرصت نبود. در یه نقلی یه احتمال اینه که سعید ابن جبیر رو برای اینکه پشت سر امام سجاد نماز خون گرفتن کشتن، به اتهام اینکه پشت سر امام وایسادی نماز خوندی. اکثر ائمه ما یک بار فرصت، این که اکثرشون، حالا امیرالمومنین که حاکم شد، حضرت رضا که ولیعهد شد، اینا نه، یک بار توی جلسه اینطوری سربسته یا زیر آسمان با شیعیانشون حرف بزنن، 100 تا شیعه یه جا جمع شده باشن، اکثر ائمه همچی تجربه ای ندارن. اینقدر خفقان بوده کی جرأت میکرده حقایق رو بیان کنه؟ کی جرأت میکرده؟ خون دلها خوردن، امام حسین رو تو کربلا کشتن، اجازه دفن کردن ندادن. خیلی این عمل بیادبانه، روم نمیشه توضیح بدم، از امام زمان خجالت میکشم بخوام توضیح بدم که منظورشون چی بوده. خاک بر دهن من، هزار بار که خدای نکرده تو ذهن شما مقایسه پیش بیاد، وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه یه شطوری داشت که با اون حج رفته بود، وقتی از دنیا رفت اون شطور رو دفن کرد، نمیخوام بدنش رو زمین بمونه. خدا میدونه که ائمه ما چه خونه دلی خوردن، چه سختی هایی کشیدن. اصلا فکر نمی کردن یه روزی فضای فراهم بشه که کسی بتونه یک حقیقتی رو با صدای رسا بیان کنه. البته دوره امام رضا علیه السلام یه برهه محدود این اتفاق افتاد که یادم نره و فرصت بشه آخر امشب عرض میکنم. آرزو به دلشون مونده بود که یه بار با خیال راحت بی درد سر در اون فضاهایی که دیگران بودن، مسئولین حکومت ها اونجا سیطره داشتن، اینه یه کلمه حرف بتونن بزنن. و مثل آب خوردن شیعانو میکشتن. به اتهام حب امیر المؤمنین عمرو بن حمق خزائی رو حدود سال 50 معاویه دستور داد گرفتن. اولش که اینطوری شد اسم همسر او رو نبرم بیوفاییه، افتاده بودن دنبالش بگیرنش، مخفی شده بود. عمرو بن حمق خزائی اسم همسرش آمنه بنت شریک بود. اینا اینقدر نامرد رذل بودن، چرا امام حسین زن و بچه‌شو با خودش برد؟ برای اینکه اینا اینجوری بی‌شرافت بودن دور از محضر شما. وقتی عمرو بن حمق رو پیدا نکردن، همسرشو گرفتن انداختن زندان شکنجه میکردن. یکی از این زندانبان‌ها حالا یا نفوذی مؤمنین بود یا پول بهش داده بودن، یه نامه ای از طرف عمرو فرستاد برای همسرش که تو تحمل کن من بیارم خودمو معرفی میکنم. پیغام داد که تو در راه امیرالمومنین خیلی جهاد کردی، من کاری نکردم، حالا یه خوردم من کتک بخورم، تو چند روز دیگه نفس بکشی، با 4 نفر صحبت کنی، 2 نفر رو هدایت کنی، نذار این فرصت از من سلب بشه، این روزی رو نگیر از من. حالا شما نگاه کنید، مرد با غیرت ناموسش افتاده زندان. من راجبه یه شهید اینو یادم افتاد بگم. یکی از شهدای این جنگ 40 روزه همسر یکی از دوستان ماست، گفت خانومم هر روز صدقه میداد، معمولا صدقه میدن برای حفظ، گفت خانومم هر روز صدقه میداد و نیت شهادت بود، صدقه میداد که شهید بشه، نه صدقه بده که شهید نشه. اون خانوم با 0 فرزندش و پدرش به شهادت رسید، صدقه میداد که شهید بشه. عامله بنت شریک به عمرو بن حمق نوشت که منو محروم نکن، حالا 2 تا سیلی هم من به خاطر امیرالمومنین میخورم. اخ بوده برای یه مرد که ناموسش در زندان باشه. یعنی کسی شجاعت عمرو بن حمق رو شناخته باشه میدونه که اگر اینجوری وادار نمیشد تحمل نمیکرد. خب رزمنده برجسته لشکر امیرالمومنین که امیرالمومنین فرموده بود کاش 50 تا مثل تو در تاریخ بود، در شیعیان من 50 تا شبیه تو بود. خلاصه گرفتن پیداش کردن، سرشو بریدن به نیزه کردن. سال 50 و هو اول و رأس رفع و نصب فی الاسلام. به چه جرمی؟ به جرم محبت امیر المومنی. بعد آوردن این سر رو تو زندان پرت کردن تو سینه همسرش، گفتن اینم سر شوهرت. تاریخ ثبت کرده که میخواستن ببینن عکس العمل این خانومه چیه. الان این خانومه ابراز پشیمانی میکنه، ابراز خستگی میکنه. دست کشید به موهای عمرو بن حمق، گفت ببخشید اینجا تو زندان من گلاب ندارم سرتو بشورم، سلام خدا بر اون سری که در راه بندگی و اطاعت خدا خسته بود همیشه. یه روزگاری به جرم حب امیرالمؤمنین علیه السلام پوست میکندن شیعیان. منصور دوانیقی لعنت الله علیه توی گنجینه خزائنش که طلا ملاهاشو نگه، خیلی هم کانت جماعا للمال، خیلی ثروت داشت، سوله هایی بود که تو اینا طلا بود، 1-2 تا سوله بود، گفته بود جز پسرم بعد از مرگم کسی حق نداره اینا رو باز کنه. قاعدتا آدم خیال میکنه مثلا اون طلا اصلی ها جواهرات اصلی تو اوناست، سوله ها نگاف صندوق. وقتی به درک رفت پسرش اومد اون سوله ها رو باز کردی، جنازه های شیعیان و سادات که روهم ریختن، هر کسی رو میگرفتن به اتهام حب امیرالمومنین زندان. دیگه اینجوری نبود زندان 1 سال 2 ساله، این دیگه ازش خبری نمیشد. هر وقتم میمرد نامرد دفنم نمیکرد اینا رو، میوردن مینداختن توی سوله ها که خانواده زندانی صدا نداشون در نیاد که نکنه اگه عزیز ما تو زندانه کاری بکنیم او مجازات بشه. نمیدونستن زنده است یا مرده. شیعه خیلی فلاکت کشیده تا کار به ما رسید، خیلی. بعد از دوران ائمه، حالا دوره امام رضا را اگه یادم بود و فرصت شد عرض میکنم، استثناء داره این حرف من، دوره امام رضا استثناش. بعد از اهل بیت علیهم صلوات الله این فشار رو شیعیان کمابیش بود. تاریخ رو اگر نگاه کنین، مثلا در بغداد که شیخ مفید اونجا ریاست تشیع رو داشت، هر سال عید قدیر شیعیان رو سر می بریدن. تو یه سال 17,000 سر بریدن، منابع شیعه و سنی نوشتن. 17,000 سر بریدن. ما با موشک بهمون دشمن حمله کرد، 3,000 خورده شهید دادیم در این جنگ. 17,000 سر بریدن در یک سالش، تاریخ ثبت کرده، کتاب ها در این زمینه نوشته شده. کار به جایی می رسید که انقدر توی منطقه شیعیان رو می کوبیدن، اینا مجبور می شدن که جا به جا بشن. رفتن حلب، ابن زهره حلبی و اینا، اونجا شد مرکز تشیع. ابوالصلاح حلبی، جناب ابن شهرآشوب در حلب دفنه، بیرون حلبه. متاسفانه الان قبرش هم خرابه و سوری هم که دیگه ما دسترسی نداریم. حلب مرکز نواسه و این اواخر هم مرکز تکفیریا بود، در حالی که حلب یه روزی مرکز تشیع بوده. چنان شیعیان اونجا قتل عام کردن، خاکشو به توبره کشیدن. یه کتابی هست به اسم تاریخ حلب، مال ابن ندیمه، 12-13 جلده، کتاب مفصلیه، یه چاپ مهمش چاپ مصره. اونجا نگاه کنیم این چقدر ما شیعه داشتیم، یه جوری شیعیانو کشتن در حلب که دیگه نسل شیعه رو از اونجا کندن، عده‌ای هم فرار کردن. بعد از این واقعه دیگه شیعه نداشت اونجا تقریبا، حالا یه تک و توک یکی دوتا مخفیانه. شیعیان رفتن هله، همین بلا سر هله آمد. رفتن جبل عامل و سوریه و اینها، نابغه تاریخ فقه که بهش میگن شهید اول، به جرم حب امیرالمؤمنین به بدترین شکل کشته شد. جنازه‌ش هم آتش زدن، خاکسترش رو به باد دادن، در حالی که او برای اینکه تقیه کنه اشعاری در متن خلفا گفته بود. هست اینا توش توریه داره البته، هر کی بخونه متن خلفاست، برای اینکه نکشنش. 30 سالش نشده بود. بزرگ علمای عامه تو حدود 90 سالگی در اجازه حدیثی که براش نوشته بود گفته بود تو اعلم علمای اسلامی، ولی به اتهام حب امیر المؤمنین سر بریدن شهید اولو. و چون فقیه خیلی ما شهید عالم زیاد داریم، خیلی. علامه امینی کتابی داره از شهدا الفضیله، دیگران هم نوشتن، چند مجلد آستان قدس چاپ کرده. اما این چون یکی از مهمترین فقهای تاریخ تشیعه، بعضی او رو مهمترین و بعضی او رو جزو چند فقیه بی نظیر تاریخ تشیع میدونن، این شد شهید اول به دست غیر شیعیان که ظاهرن مسلمانن کشته شد. صدای کسی نتونست در بیان، اتهامات هم زدن. ایشون 784 کشته شد، کمتر از 150 سال بعد شهید ثانی که اونم یکی از اعاظم فقهای شیعه است کشته شد. یک کتابی داره اسم مسالک الافهام، اونجا شاگردش نوشته توی کوه‌ها در حال فراریم و استاد داره این کتابو می‌نویسه. از این کوه به اون کوه فرار کنه و فقیهش یه کتاب بنویسه. اون نسخه خطی شاگردش هست که استاد کتاب را در از این کوه به اون کوه، در کوه و کمر در حال فرار نوشت. اونم به جرم محبت امیرالمؤمنین شهید کرد. شهید سوم از بزرگان فقهای امامیه قاضی نورالله شوشتریه که در آگره هند به جرم محبت امیرالمؤمنین سر بریده شد.
کسی اصلا به ذهنش خطور نکرده بود که ما بریم انتقام بگیریم. من هیچ وقت هوس نمی کنم اینجا یه هالتر 400 کیلویی باشه، هوس نمی کنم برم بلندش. من میدونم اصلا توان همچی چیزی من ندارم که، اصلا به ذهنم نمیرسه. میگه آقا که جلو چشت بود. بله خب من اصلا من چیکار به این دارم، توانشو ندارم. اصلا در شیعه جیگرها سوخت، کسی جرأت نکرد حرف بزنه. درباره شهید رابه چند نفر رو گفتن شهید رابه؟ محمد کامل دهلوی در هند تکه پارش کردن. بعضی از علمای دیگه. اما به نظر میاد انصاف اینه که اگه بخوام شهید چهارم تاریخ تشیع از میان علمای شیعه رو بگیم، شهید چهارم شهید صدر، همسن الان من بوده صدام لعنت الله علیه کشتش. اگر صدام هیچ جرمی نکرده بود آقایون، اگر صدام همه عمرشو در راه خدا خدمت کرده بود، نه جنگ با ایران، نه قتل مردم عراق، هیچی، همه رو هم خدمت کرده بود، شهید صدر رو کشته بود، من قسم جلاله میخورم که با قاتل از زهره او رو محشور میکنن. چون یک فرد بی نظیر، یه نابغه تکرار نشدنی. شهید صدر همسن الان من بود. من اصلا هر وقت یادم میفته الان همسن شهید صدرم و برکات شهید صدر رو میبینم و بیچارگی خودم، من خودم حالم به هم میخور. به قول بلا تشبیه سید ابن مسیب که امام سجاد رو که نگاه میکرد میگفت ما رأیته قط الا و مقت نفسی. هر وقت امام سجاد رو دیدم به خودم گفتم خاک بر سرت، من این حس رو نسبت به شهید صدر دارم. 45 ساله شهید شد، این همه آثار فراوان داره در حوزه علمیه، طلابی که با سوادن مباحث شهید صدر رو بحث میکنن، حالا بپذیرن نپذیرن یه بحث دیگه است، ولی فقیهی طلبهی که در فقه و اصول آثار شهید صدر رو بحث نکرده باشه، اهل علم و فضلا خیلی به حساب نمیارن طرفو. 45 ساله شهیدش کرد، به نظر میاد اینم شهید رابع. تا همین اواخر نمیدونستن کجا دفن کرده صدام ملعون رو، الانم یه حدسایی میزنن، هم او رو شهید کرد هم خواهر او رو. انتقام، خونخواهی، اصلا کسی به ذهنش خطور نمی کرد. شبای پیشم عرض کردم مردم مثل آب خوردن با امیرالمومنین یا پیغمبر مخالفت می کردن، غیرت نبود که بگن آقا این پیغمبر خداست، این امیرالمومنینه. چون قرآن کریم رو نگاه کنید، مسلمان ها نزدیک بود پیغمبر رو بکشن وقتی میخواست ماجرای قدیر رو مطرح کنه. شما نگاه کنید خدا در قرآن میفرماد که بگو پیغمبر والله یعصم و کمن الناس، خدا تو رو از این مردم حفظ میکنه. پیغمبر نمیترسه ها، باید حقیقت در تاریخ ثبت بشه که خدا فرموده. اون موقعی که خدا پیغمبر فرموده والله یعصم و کمن الناس، که دیگه بت پرستان لشکر نداشتن، فتح مکه نابود شده بودن دیگه، پاشیده شده بودن از هم، رسمن کسی جرأت نمیکرد جلو پیغمبر وایسه. یهود پاشیده شده بود، قلعه های یهود فتح شده بود، یهودو کوچ داده بودن. والله یعصم و کم من الناس یعنی عده ای از مسلمین، حالا یا منافقینی که قاطی مسلمینه، احتمال قتل پیغمبر بود، کمان که در ماجرای تبوک ترور کردن پیغمبر رو، شطور پیغمبر رو میخواستن پرت کنن از بلندی کمرکش کوب اندازن پایین، یا روزای آخر یه بیادبی گفتش که هزیان میگه، به روی خودشون نیوردن. هنوزشم بسیاری از علما یاوه اون بیادب رو ازش دفاع میکنن که خوب گفت که داره پیغمبر هزیان میگه. ده ها کتاب بنده در کتابخانم دارم، ده ها کتاب مثل این بن عثیمین بدبخت رئیس وهابیای عربستان که میگه درست عمل کرد. شما نگاه کنید، اهانت که طرف پیغمبر نسبت هزیان داده، اون یکی میگه خوب کاری کرد. حرف ما رو ابن حزم اندلوسی زده 1000 سال پیش، گفته این جز کفر نیست کسی این حرف رو بزنه. واضحه. تا رسید به شهید پنجم، شهید خامس، ورق برگشت. ما اگه تا قیامت سر از سجده بر نداریم، برای اینکه خدا ما رو در دوران شهید خامس قرار داد. خدا میدونه بعدها، بنده یه ذره اهل تاریخم، بعدها که ماها میریم از این عالم 1000 بار بلا تشبیه، ولی در همون امتداد چطور یه عده اسم زراره میاد میگن آخا خوش به حالش امام صادق را دیده بود. 100,000 بار بلا تشبیه، کسی با ائمه قابل قیاس نیست. ولی سالهای آینده به ما میگن شماها دوره شهید خامس رو درک کردین، خوش به حال فلانی و فلانی که خطبه خوندن اون شهید یه فقیه شیعه که شد فرمانده کل قوا. و این شهید پنجم با 4 شهید بقیه فرقش این بود که قتلش هم به دست سنی و منافق و ظاهرن مسلمان و اینا نبود، با ائمه کفر داشت می جنگید در زد و خورد. جنگ 12 روزه شده بود، زدن و زده بود. 1000 بار باز بلا تشبیه. در مورد امیرالمومنین در احد داریم که حمل علیهم و حملوا علیه، هم امیرالمومنین به دشمن حمله میکرد، هم دشمن به امیرالمومنین حمله میکرد. در مورد قمر بنی هاشم اینو داریم که وقتی به سمت القم رفت، حمل علیهم و حملوا علیه. عجیبه که امیرالمومنین یه تنه در احد به دشمن حمله میکرد، موقعی که اونام حمله میکردن کسی با اونا قابل قیاس نیست. ولی خدا خواست ما در روزگار سرباز اونها باشیم که موقعی که دشمن به ما حمله کرد، سپاهو هم به دشمن حمله کرد و در هر دو جنگ دشمن تقاضای آتش بس کرد. در این جنگ 40 روزه این ابرقدرت دنیا از ناتو تقاضای کمک کرد. شما به هر بچه تو خیابون بگی، دو تا بچه تو خیابون دعواشون شده، یقه به یقه شون، یکشون کمک میخواد، یعنی چی؟ وفتلاتی داره بابا آدم وسط دعوا داد بزنه کمک بخواد. ما تک و تنها بودیم، حتی بعضی از شرکای مقاومت حالا به هر دلیلی ما خواسته بودیم فعلا نیان، یا اونا نیمدن پا پیش نگذاشتن بعضی هاشون، همون خودمون تک و تنها بودیم الحمدلله، که کسی توهم نکنه که جز خدا و امام زمان ما رو یادی کرده. بعضی وقتا تنها بودن خیلی افتخار داره. در جنگ اخیر شهید پنجم، فقیهی که در میزان پیرو داشتن احتمالاً از اون فقهای 4 گانه قبلی مخاطب بیشتری داشت، حکومت داشت، بارها دنیا نماز خوندن او رو، عبادت کردن او رو، زیارت خوندن او رو، صورت رو قبر علی ابن موسی رضا گذاشتن او رو، ادبش رو به محضر امام رضا دیده بود، با روضه حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمیه رو جهانی کرده بود. روضه خونه منو که دنیا پخش نمی کنه، ولی خبر روضه فاطمیه او رو همه خبرگزاری دنیا پخش کردن. پرچم مظلومیت امیرالمومنین حضرت زهرا رو سر دست گرفته بود. در دوره حکومت او روز شهادت حضرت زهرا تعطیل شده بود. دیگه کجاست اون سلاطین و زورداران دوره شیخ مفید، که سلام خدا بر شیخ مفید که حق حیات گردن ما داره، که به بهانه عید قدیر بخوان بیان شخم بزنن شیعه رو. شما اگر به درستی به حق اسم این شهید میاد، رگتون متورم میشه. اسم قاتلش که لعنت خدا بر اون قاتلش باد و خداوند انشالله به زودی سر او رو زیر پای شما قرار بده. اینطوری انشالله میگید و نفرت دارید و هر وقت اسم اون شهید میاد بغض گلوتون رو میگیره، ببینید 1400 سال ما مظلومیت به دوش کشیدیم تا خدا در روزگار ما یه کاری کرده که امام سید الشهدا علیه الصلاه و السلام رو کشتن، کوفه قوغا نشد. خدا رشد داد شیعیان اهل بیتو، خدا برانگیخ شیعیان اهل بیتو، که یه سرباز سید الشهدا وقتی با افتخار در یه جنگی که یه ساعت از شهادتش نگذشته، هنوز خبر شهادتش نیامده، موشکاش به قلب دشمن و کفار رسید. این حسی که ما داریم، شما اول ببینید چقدر باید دل آدم بسوزه برای اون میراثدارانی که این دین رو به دست ما رسوندن، و بعد این غیرتی که در جامعه ایجاد شد. امروز ما کسی رو در کشور پیدا نمی کنیم، یه منافقی یا یه رذلی که جرأت کنه بخواد با ولی امر مسلمین مخالفت کنه، جرأت نمی کنه، چون مردم غیورتر از قبل شدن. اینا برکت خون این 1400 ساله، ولی با خون شهید خامس گل کرد. چند ماه قبل از این واقعه، شب 18 دی من سخنران بودم در دولت آباد، حالا خیلی حرفا رو نمیخوام بزنم، چند روز یه دونه یا دو تا پرچم مقدس ما آتش گرفت. من یادمه که با رفقا نشسته بودیم، یکی بچه ها زد زیر گریه، گفت حرمت پرچم این که تابوت شهدای ما بود شکست، خدا به برکت خون اون شهید خامس حرمت اون پرچم رو برگردون. اینجوریه دیگه، همه عالم حرمتش از انسان میگیره. در صلوات پیغمبر امام عسکری به ما یاد داد، میگیم و عظمت به البیت الحرام، بیت الله الحرام با پیغمبر بیت الله الحرامه. ما دور هم جمع شدیم، خدا خوف و از دل ما برداشت. چقدر خاطره دارید از سر و صداهایی که حتی آسمون رو خیلی ها نگاه نمی کردن چه خبره. خدا در قرآن در سوره فتح نگاه کنید، اون کسی که بعدها خلیفه شد، اگر اون بوده کسی که با پیغمبر در غار بوده، کنار پیغمبر بود می ترسید. اگر او بوده، میگن او بوده، یا نبوده که هیچ، اگر بوده کنار پیغمبر خوف کرده بود، غمش گرفته بود، غمباد گرفته بود. پیغمبر فرمود لا تحزن، ما سر از سجده نباید برداریم، که ما کنار پیغمبر نبودیم، که ما کنار امام زمان به معنایی که ببینیمش نبودیم. نه، حضرت که کنار ما هست، مفزع ما هست، امام مفزع ماست، پناهگاه ماست، هست، ولی ندیدیم بالاخره. ما حتی ما سربازشون که شهید شد، یا سرباز بعدی که الحمدلله پرچم به دست اوست، رو هم نمیبینیم. ولی خدا در قرآن میفرماد مؤمنین اگر میترسیدن یا اگر خوف کردن، ثم انزل الله سکینته علی رسوله، در سوره فتح، و علی المؤمنین، خدا سکینه و آرامشش رو بر پیغمبر و مؤمنین نازل کرد. هر وقت من این آیه رو، خدا شاهده، دوره نوجوانی علاقه به تفسیر من داشتم، این آیه رو میخوندم میگفتم خدا یه روزی میشه ما بفهمیم آرامشی که تو نازل میکنی چجوریه؟ وسط این میدونا که با هم بودیم این شبها مکرر، این مکان و جاهای دیگه جنگ بود، ولی خدا ترسو از ما برداشت که بگه این آیه 26 سوره فتح یه خاطره یه واقعه گذشته نیست. اون خدایی که اون روز منزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، شما اگر وایسید پای کار، الان هم نازل میکنه سکینه رو، و سکینه رو نازل کرد به ما. اگر شبهای پیشم ما حرفی زدیم، جهتش این بود که لا ولا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحکم، این سکینه رو نذاریم از دست بره، این فتح الهی، این ظفر الهی، این نصرت الهی رو کمک کنیم بمونه، آفت نخوره، برای اینکه انشالله ضربه بعدی رو محکمتر بزنیم به دشمن. عزیزان، من با خیلی ها به خاطر کار کتاب از کشورهای منطقه ارتباط دارم. به بعضی هاشون چند هزار دلار بدهکارم. از اول جنگ پیغام میدم به واسطه که کجا پول بیارم بدم، جرأت نمیکنه به من پیام بده که پولتو کجا بیار بده، طلبشو نمیخواد، میترسن از حکامشون. همین این مرگ بر اسرائیلی که شما گفتی، تا قیامت سر از سجده بر نداریم، که جرأت اصلا تا حالا فکر کرده بودی جرأت لازم مرگ بر اسرائیل گفتن؟ بیایید با هم بریم کشورهای منطقه تا ببینید کسی جرأت میکنه وایسه وسط خیابون یه بار مرگ بر اسرائیل بگه، یه بار مرگ بر آمریکا بگه. اونجا به ما میگن شما چقدر شجاعی، ما میگیم ما تا حالا اصلا شجاعت احساس نکرده بودیم. اینا برکات این 1400 سال جهاد و تبلورش با شهادت شهید خامسه. اصلا ما تا حالا فکر نمی کردیم که یه مرگ بر آمریکا چیه. بله، برید دوری بزنید. حالا من عمدن اسم نمیبرم چون میترسم رو ارتباطی که دارم یه وقت صدام به جای برسون رفقای ما رو اذیت کنن. رفقا که میگم شیعه و غیر شیعه، تو کشور اروپایی هم هستن، میگن تو رو خدا پیام ندید، از شما مثلا تو ایرانید میشناسنت، معلوم بشه ما با شما ایم، حالا بیا جواب بده که ما یه دوست ایرانی داریم. از چی میترسن اونا؟ و تازه من که اصلا کاره نیستم، من سنگین‌ترین چیزی که بلند کردم کتاب و قلم بوده. تا حالا یه عکسم با نه شورت ورزشی دارم نه فانوسقه نظامی. میگه نفرست چیزایی که برای ما از واضحاته. ما مثلا یکی پای لانچر وایسه میگیم شجاع. امروز عصر یه جا منبر داشتم، یکی اومد گفت من جز به این بچه های لانچری هم. میشه من همش تو رو دعا میکنم تو هم منو دعا کنی؟ گفتم چی دعا کنم؟ گفت دعا کنم شهید شه. اصلا بقیه چی میفهمن از حال ما؟ کجا خبر دارن؟ یکی دیگه اومد به من گفت داداشم پای لانچر شهید شده، برو بابامو راضی کن که حالا من برم. اینا قدیم افسانه بود، قصه های تخیلی باید اساطیر باید می نوشتن. آرش کمانگیر، البته من نمیخوام اسطوره های تاریخیمون رو تخریب کنم. ما الحمدلله هم ریشه ایرانی داریم، هم ریشه اسلامی داریم، هم ریشه تشیع داریم، ولی اینا رو بازخوانی کنی بعضی از قصه های ما انگار همون جور که ماجرای کربلا، شجاعت قمر بنی هاشم، همون جور که شجاعت امیرالمومنین نسخ کرد قبل از خودشو. به قول ابن ابوالحدید، یا علی انت انسیت ابطال العرب، تو یه کاری کردی از قصه های قبل از تو فراموش شد. چرا؟ چون جذابیت نداشت. حالا ما با اهل بیت قابل قیاس نیستیم، ولی ما آدم معمولی ها چیزایی دیدیم که نسبت به بقیه آدم معمولی های دنیا خیلی قصه ها رو نسخ کرد. دیگه خوندنی نیست خیلی از قصه ها، ورژن جدیدش، تقریر جدیدش، نسخه جدیدش اومده از مادر شهید، از همسر شهید. یه رفیقی ما داریم سخنران معروف، 8 شهید از بستگانش، پدرش. یکی دیگر رفقای ما همین اخیراً اینجا جلسه داشتیم، گفت من زنگ زدم به این تسلیت بگم یه جوری با من خوشوبش کرد، الحمدلله روزیمون بوده. من فکر کردم بچهش عروسی، میخواستم بگم ببخشید اشتباه گرفتم، مثل که کس دیگه کشته داده. نه، بله بچه‌م عروسیش باشه، رزقه الحمدلله. گفت بابام 80 و چند سالش بود، کم جون شده بود، خیلی خوشحال شدم بابام شهید شد. بابام آدم خوبی بود، حیف بود. برید تاریخ رو نگاه کنید، اصلا این چیزا جای ما ندیدیم. قدیما اگه میخواستن افسانه برای کسی تعریف کنن، ما اون افسانه ها رو دیدیم، باهاش زندگی کردیم، ما این خاطرات رو زندگی کردیم. این نیم ساعت 40 دقیقه که من حرف زدم حالتون رو ببینید. دشمن روایت فتح و تبدیل میخواد بکنه به روایت خیانت. من نمیخوام بگم هیچ گوشه هیچ جای خطایی نیست، ولی اون خطا همون جور که اون رفیق ما 8 شهید داده با صورت شکفته میگه الحمدلله، نه دلش نسوخته، بیاتفه که نیست بابا. دشمن میخواد این روایت فتح خیابان رو تبدیل کنه به روایت خیانت که شما نتونی افتخار کنی. بلکه به نظر من که نمیدونم این خیابان ها تا کی قرار ادامه پیدا کنه، ولی اگر قرار ادامه پیدا کنه، همون حرفی که 150 روز پیش اومدم اینجا، 140 روز پیش نمیدونم کی به شما عرض کردم، هر کس میتونه باید یه رفیقشو که نمیاد و کمک کنه از این سفره بهره مند کنه. رفاقت اینه دیگه. اگر شما بدونید گوشت نمیدونم الان کیلو چنده، یه جا مثلا گوشت درجه یک تازه گوسفندی رو میدن کیلو 50,000 تومان، آدم منصف به رفقاش زنگ میزنه خبر میده که آقا یه جا دارن خیلی ارزون میدن، طعن و خوری نکنیم، رفقامونو بیاریم و شبها که میایم تو خیابان شهدا رو نیابت کنیم، امواتمون و پدر بزرگامون و شیخ مفید و علامه هلی و میگیم آقا تو ما رو پیش اهل بیت یاد کن، ما هم سید ابن طاووس و علامه مجلسی رو یاد کنیم، بگیم از طرف تو هم میگیم مرگ بر آمریکا. خدا انشالله ما رو در تمام خیراتی که همه شیعیان در طول تاریخ کردن شریک کنه، و همه شیعیان طول تاریخ، علما و غیر علما رو در این حضور ما در خیابان شریک کنه انشالله. همه ما رو زیر پرچم امیرالمومنین در قیامت کنار امیرالمومنین جمع کنه انشالله. خدا انشالله لحظه مرگ ما رو لحظه زیارت امیرالمومنین قرار بده. خب وقت گذشت. امام رضا علیه السلام، آقا من 5-6 دقیقه وقت دارم، خلاصه میکنم سریع، چون برادر عزیزمون که از اردبیل تشریف برده از قبل از من اینجاست، وقتشو خیلی من گرفتم. برای سلامتی همه رزمندگان اردبیلی هم صلوات بفرست. محمد اللهم صل. چرا اردبیلی؟ برای اینکه یه زمانی بار شیعه رو اونا تو چالدوران به دوش کشیدن، داغ دیدن، ولی تشیع حفظ کردن. هرمز هم آزاد کردن. بله الحمدلله. امام رضا علیه السلام در دوره‌ای که کسی جرأت نمی‌کرد بگه من شیعم، شد ولی عهد. مأمون بدبخت خیال کرد امام رضا رو بکنه ولی عهد، تمام میشه، میگن اینم امام زاهدتون شده ولی عهد سلطان. نمی‌فهمید بدبخت که با امام نمیشه در افتاد. مأمون به حق با هر کس کشتی میگرفت او رو به خاک میزد، اما نفهمید که با امام من الله فرق داره با بقیه. امام رضا رو به عنوان ولی عهد بردن، خب دروغ گفت، برای اینکه ولی عهد رو بردن نذاشتن امام جواد پسرش رو ببره، همسرش رو ببره. امام رضا تنها رفت، دروغ گفت که ولی عهد برده، اما دیگه نمیتونن به ولیعهد بگن حق نداری یه جمله حرف بزنی، که این چه ولیعهدی که حرف نمیتونه بزنه. از قدیری که پیغمبر فرمود تا بعد امیرالمومنین اشاراتی در قدیر داره و جلسات خیلی مختصری به نسبت در قدیر داره در دوره حکومتش، ما دیگه قدیر نداریم. امام رضا در نیشابور فریاد زد قدیر رو، اونجایی که دانشمندان مختلف جمع شده بودن، گفتن یه چیزی میخوایم از آب گذشته، حدیث قطعی از پیغمبر. شما نگاه کنید بدبختا که راویانی داشتن، بعد امام رضا چی فرمود؟ حدثنی موسی بن جعفر، حدثنی جعفر بن محمد، حدثنی محمد بن علی، اسامی ائمه رو فرمود. منصوب احمد حنبل گفت لو غر هذا الاسناد الا مجنون لافاقه، اینو تو گوش کسی که بیماری روحی روانی داره اینو در گوشش بخونی، کسی که مشکلات علوم غریبه گرفتار شده اینو تو گوشش بخونی حالش جا میاد. چی؟ اسمها رو بخونی، موسی بن جعفر، جعفر ابن محمد. یکی دیگه شون گفتش که در شام یه نفر قش میکرد، سرعی بود، من در گوشش این اسامی رو خوندم، حالش جامد پشت نشست. بعد حضرت فرمود خدا فرموده که کلمت لا اله الا الله حصنی، دژ مستحکم امنیت در عالم توحید، فمن دخل حصنی امن من عذابی. پرده رو انداخت، نفوکس دادن، فکر کردن تمام شد، پرده رو زد کنار، فرمود به شروطها و انا من شروطها. توحیدی که از ناحیه یزید و مثل یزید برسه، این با شرک فرقی نمی کنه، کما که امروز شما دارید می بینید خادم الحرمین الشریفین نوکر کیه. یه بار دیگه حقیقت قدیر رو امام رضا علنی کرد، عید قدیر شد، شیعیانی که جرأت نمی کردن ابراز محبت کنن گفتن خونه ولیعهد عید قدیره. حالا من یه چیزی به شما یادگار میگم، معلوم نیست عید قدیره بعدی من زنده باشم. اینجا هم برای اینکه جا بیفته، ایشالله بیادبی نباشه، چارواداری حرف میزنم، باید شیعه یه جوری روز قدیر عمل کنه، دیگران بگن که نه، این خودم میگم و انگار خل شده. مثال بزنم، اگر به من بگن بچه تو دزد گرفته، بعد خبر کشته شدنش بیاد، من چه حالی بهم دست میده؟ بعد یه نفر بیاد بگه بچه تو نجات دادم، زنده است، سالمه، اینو بگیر، من که اونجا پول تو جیبم رو نمیشمرم، هرچی دارم میدم. شما روز عید قدیر رفتارت نشون میده چقدر خوشحالی. روز عید قدیر روزیه که شیعه صاحب پیدا کرده، هویت پیدا کرده. ما رو روز قیامت که به فامیلیمون نمیشناسن، روز قیامت یوم ند او کل اناسن به امامه، ما رو به اماممون میشناسن. خدا انشالله همه ما رو روز قیامت زیر پرچم امیرالمومنین و کسانی که امامشون رو خدا قبول کرده امیرالمومنین دوره هم جمع کنه. روز عید قدیر روز هویت ماست. اینو امام رضا ببینید حالا چجوری عمل کرده. هر کس از خانه امام رضا می اومد بیرون، نقل شده پول داده بود، لباس داده بود، هدیه داده بود، پس معلومه هدیه غیر از لباس و پوله، قابلمه غذا هم داده بود. یعنی هر کس از خانه امام رضا می اومد بیرون دو تا دستش باز بود، یعنی هر کی امام رضا رو میدید یه جوری حضرت هدیه میداد، همه بفهمند که امام رضا روز قدیر خوشحاله. شوس برد هر کاری که دیگران کرده بودند در قربت قدیر. خیلی از مناسک قدیر از امام رضاست. دیگه حالا فرصت نیست، میخوام توسل کنم. وجود نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، عزیزان، از سالهای پیش، خب امام علم داره که فرزندش کیه، علم داره که فرزندش امام من الله، سالها چشم انتظار حضرت جواد بود و خدا در حدیث لوح هست به هر امامی هدیه‌ای داده، عطیه‌ای داده. عطیه‌ای که خدا به امام رضا داده اینه، فرموده حق القول منی لأغرن عینه به محمد ابنه، من یه جوری با وجود حضرت جواد چشم علی ابن موسی رضا رو روشن میکنم. اینی که ما به امام رضا میگیم آقا اگر ما بیچاره این بدعمل کردیم شما رو به جوادت، این از روایت معلومه. حضرت رضا منتظر بود سالها تا حضرت جواد پا به این دنیا بگذاره، عالم رو روشن کنه. ما ولد فی الاسلام مولود اعظم و برکتن من، مأمون نامرد وقتی امام رضا رو خواست ببره که امام جواد رو نبرد. حالا برادرمون میاد روزه امام رضا میخونه، من چون شب آخر ماه سفره این روزه امام رضا رو اینجوری گریز میزنم. سال قبل از این که امام رضا رو ببرن خراسان، آخرین باری بود که امام رضا تشریف بردن حج، آمدن به امام رضا خبر دادن که امام جواد مثلا 4 ساله از حدودن،
رو زمین نشسته هر کاری میکنه نمیتونه رو پاش وایسه. حضرت رضا تشریف آوردن و حضرت جواد فرمودن بابا جان چرا بلند نمیشی؟ حضرت جواد عرض کرد اینجور که شما پرده خانه رو گرفته بودی با خانه خدا ودا کردی، من فهمیدم که به زودی بین ما فراق اتفاق میفته، فهمیدم شما دیگه حج نمیای. من به امام رضا عرض میکنم آقا جان 60 روز ما به حرف شما گوش کردیم که یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین. آقازاده شما امام معصومه، شما هم زخم بر نداشته بودی، بدنت سالم بود، همین پرده خانه خدا رو گرفتی، امام جواد رو زمین افتاده بود نمیتونست رو پاش وایسه. ببین چه حالی داشتن دخترهای سید و شهدا اون لحظه ای که حضرت از میدان آمد به سمت خیمه ها، از سینه مبارکش خون میریخت. آمد یه نگاهی کرد، مختصر کنم که برادرم روزه عجل رضا بخونه. آمد امام رضا علیه السلام نگاه کرد. من قبل از اینکه روزه رو تمام کنم یه چیزی بگم، یا امام رضا این شب آخر ماه سفره و ما خیلی امید داشتیم در این ماه سفر و محرم یه تحولی در ما اتفاق بیفته، لحظات آخره، ضیفک به بابک، مهمان در خانه شماییم امروز، نزار محرم سفر تموم بشه ما دست خالی از محرم و سفر خارج بشیم. جد شما سید الشهدا غرق به خون آمد. مقرم نوشته که آقا خانوم ها و دخترها رو جمع کرد، یه نگاهی به اینا کرد. خب امام رضا که نگاه کنه به اون دختر بچه که نگاه کرد تا خرابه شام رو دید، به زینب کبرا نگاه کرد، مجلس ابن زیاد رو دید، رباب رو که نگاه کرد، ویران نشین شدن رباب رو دید، فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترای پیغمبر، استعد دول البلا، برای بلا آماده باشید، ان الله حافظکم، خدا انشالله نگهدارتون باشه. اینا حرف نزدن، گله نکردن، نگفتن ما رو برای چی اینجا تنها میگذاری، حیا کردن. اما دختر وسطی حضرت، دخترها وقتی نوجوانن با بابا بیرو درواسی ترن، سکین خاتون اومد جلو گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، ما رو اینجا میخوای تنها بذاری بین اینا، اینقدر همیشه ما غیرت داشتی وسط این حرامی ها میخوای ما رو رها کنی، ردنا الی حرم جدنا. حضرت سر مبارک شو پایین انداخت، فهمون لوتور کل قتال نامه، چند جا این نقل شده، یکیش اینجاست، اگه میشد این کار رو میکردم. دختر تسلیم نشد چون سابقه نداشت از سید الشهدا جواب نبشنوه، یه تلاش دیگه هم کرد، گفت یا ابا استسلمت للموت، خودتو تسلیم مرگ کردی، میخوای ما رو تنها بگذاری؟ حضرت فرمود برای کسی که چاره جز این نداره کاری نمیتونه بکنه. دختر وقتی دید بابا جواب رد میده یهو احساس بیپناهی کرد، فعند ذالک کانت تصیح و سکینه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. امام حسین طاقت نیاورد، به همون سینه غرق به خون سر دختر رو چسبون، فضمها الی صدرهی، سر دختر رو به سینه چسبون، همون لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن، بابا لحظات آخرم اینجوری جلو من با حسرت گریه نکن،